خارج فقه القضا جلسه 11 26 هفته 1400.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. سه تا مطلب هست قبل از شروع درس مطرح کنم و انشاءالله درس رو به پیش ببریم. سوال کردن که در قصه مدعی و منکر دو تا بحث بود، دو تا تحلیل بود، یکی البینت و علی المدعی ولی یمین و علی من انکر و بینه منکر پذیرفته نیست، در واقع مساهمه صورت گرفته، او بینه بیاره این قسم بخوره. اما یه تحلیل این بود که نه منکر اگر بیانه داره چرا به درد نخوره، حتی بیانش بر بیانه مدعی میتونه میگه مقدمه. یه کسی سوال کرده از فضلای درس که رو این مبنا اگر بنا شد شما بیانه را از منکر قبول کنید، پس گاهی قسم رو از مدعی قبول کنید. مثلا اگر بیانه و منکر هیچ کدام بیانه، اگر مدعی و منکر هیچ کدام بیانه ندارن ولی هم منکر قسم میخوره هم مدعی، خب شما قسم رو از مدعی قبول کنید، لااقل با قسم منکر تعارض کنه، تساقط کنه. اگر بیانه را از منکر قبول میکنید آنچه عوض داره گرایه نداره، پس قسم رو هم از مدعی قبول کنید. جواب این سوال معلومه، چه برهانی داره، چه ملازمه ای داره؟ بیانه اماره است، قبول شارع پذیرفته. حالا اگر هر دو بیانه داشتن چرا بیانه منکر رو قبول نکنیم؟ پس اون این بود. اما قسم چیز خفیف المعونه ایست. یه کسی آمده رو خانه ای که یه نفر توش میشینه، یا اصلا خانه توش هم نمیشینه ولی دست بگم کیش دست اوه چیه، بالاخره مدعی مقابلش پیدا شده، معمولا با تو دست باشه که مدعی پیدا بشه، یه جور بشه که بتونیم بگیم ایشون مدعا علیهه. خب با یه قسم مدعی قبول بشه، هیچ ربطی به هم نداره. بله، لذا سوال کردید که آیا قسم مدعی رو میپذیرن؟ خیر، فقط مدعی ها ادعاش اگر محض ادعا باشه این بار رو داره که قسم بیاره بنزه رو دوش مدعا علیه، که حتی همین هم ما یادتون باشه یه بحثی درش داشتیم که هر مدعی اومد ادعا کرد علیه هر مدعا علیه، مدعا علیه رو بکشیم دادگاه بگیم بیا قسم بخور. مخصوصا بعضی وقتها بعضی از این مدعی ها میخوان اذیت کنن آبروی طرف رو ببرن، براش پرونده سازی کنن. ما یه مقدار تأمل داریم ولی به هر صورت فتوا اینه، علل حسابم معتقدیم باید فتوا داد ولی قرص و محکم ته دلمون نیست، مگر اینکه بگیم بالاخره حقوق انسان ها بالاتر از این حرف هاست. اگه بنا شد به مدعی ها بگیم شما مثلا افراد دون اجتماع هستید، علیه فلان آقا ادعا کرد که ایشون خیلی آقاست، خیلی آقازاده است. خب نه، حق طرح دعوا رو انسان ها باید داشته باشن، مگر جایی که دیگه حالا من قواعد رو یه جوری دوست دارم بیان کنیم که حالت افتضاح هم پیدا نکنه. مگر یک کسی باشه مثلا فرض کنید این آدم اصلا سادیسم این کار رو داره، مرض این کار رو داره، حساسیت داره، هر روز یه آقای رو بکشه دادگاه، بگه از اول صفایه میگیرم هی علیه مراجع شکایت میکنم که این خانه مال منه، بره دادگاه پرونده پر کنه، بعد دادگاه حالا اون مرجع رو یا دفترش رو بخواد که آقا شما بیا قسم بخور که دفتر مال خودته، مال این آقا نیست. خب این حالا ممکنه به نظر من در مواردی که مقام قضایی یقین داره به علکی بودن دعوا، ممکنه بگیم قسم لازم نیست. علی حال بحث قشنگیست، باید یه زمانی مستقلن بهش بپردازیم. الان بار سومه که من دارم به مناسبت مطرح میکنم، زودی هم ازش میپریم. مطلب دیگری که بعضی از فضلا اشکال گرفتن، گفتن که شما، یعنی من، البته من ناقل بودم، در واقع باید بگیم آقای خویی. اگر یادتون باشه آقای خویی در جلسه گذشته فرمودن که بیانیه داخل مقدمه بر بیانیه خارج، و البته داخل ذلیت مدعا علیه قسم بخوره به اقتضای روایت موثقه عمار، معتبری اسحاق ابن عمار، درست دارم میگم دیگه؟ بله، معتبری اسحاق ابن عمار. اما این که مدعا علیه قسم بخوره در بعضی از روایات نبود، معتبری قیاس ابن ابراهیم. آقای خویی فرمودن که خب اون روایت میگه قسم هم بخوره، این روایت مطلقه، مطلق میشه ساکت، روایت دال بر اعتبار قسم میشه ناطق. حالا این تعبیر از ما بود، ناطق بر ساکت مقدمه، مقید بر مطلق مقدمه. بعضی ها گفتن که چرا میگید ساکت، ناطق، مطلق، ناطقه به نفیه، مقید ناطقه به اعتباره، اینا متعارضه اینن، نه ساکت و ناطق. لذا اینجا باید معامله تعارض بشه، چون وقتی امام میفرماین امیرالمؤمنین چنین قضاوت فرمودند، بیانیه داخل و مقدم کردند و نفرمودند قسم هم ازش گرفتن، یا باید بگید امام صادق ناقص نقل کردن که نکردن، اگر کامل نقل کردن قسم توش نیست. لذا این روایت میشه معارض با روایت اسحاق ابن عمار. این اشکال، البته اشکال به این شسته رفتگی نبود، ولی دوست فاضل ما منظورشون این بود. ببینید حرف مهمیه، دوست دارم شما فضلام اگر این شبهه رو داشتید که چه بهتر، اگرم نداشتید دقت کنید، چون هم اشکال خیلی جاها مطرح میشه، هم جوابی که ما میدیم اگر جواب داشته باشه خیلی جاها به درد نخوره. در واقع داره یه قاعده اصولی مطرح میشه. اشکال که معلوم شد، اگر یه روایت میگه بیانیه داخل و مقدم کنید با قسم، با قسم ذلیت، با قسم مدعا علیه، یک روایت توش قسم نیست، اینا با هم تعارض دارن، نگید ساکت و ناطق. اولا من یه نقضی بکنم به این دوستمون و این شبهه، اگر شما اینو بگید که چرا گفتید ساکت و ناطق، چرا گفتید مطلق و مقید، نه اینا با هم تعارض دارن، پس همه مطلقات و مغیرات هم همینطور باید بگی تعارض داره. اگر یه روایتی گفت فل قنم زکاتون، یه روایت گفت در قنم صائم زکاته، باید بگید اینا تعارض دارن. نگید ساکت و ناطق نسبت به قید صائمه، اینا تعارض دارن. این اشکال، یعنی اگر شما این اشکال رو بهش مجال بدید باب مطلق و مقید رو میبنده. من تا اونا گفتن مطلق و مقید، من تعبیر کردم ساکت و ناطق، عملا همونه. یعنی شما همیشه مطلق و ساکت فرض میکنید، مقید رو ناطق که بعد مقدم میکنید مقید رو بر مطلق، مثل عام و خاص اونم همینطور. فقط من تعبیر رو عوض کردم، هیچ کار نکردم. خب اگر این اشکال رو بهش مجال بدید، نمیدونم کدوم یکی از دوستان اشکال داشتن اینو مطرح کرده بودن، ضمناً این دوست بزرگوار هر وقت اشکال مطرح میکنن صداشون ضعیفه، یه کمی بلندتر که من اذیت نشم تو گوش کردن، ولی به هر حال خیلی دقت کردم و حل شد، یعنی مشکل نیست، همین بود اشکال. اما حل مطلب، حل مطلب اینه، ببینید اگر یه جا امام علیه السلام در مقام بیان همه مطلب باشند به طوری که از نگفتن امام نفی امام، نفی قید توسط امام استفاده بشه، این دیگه مطلق نیست، این دیگه مصرح به اطلاقه. مثل که امام بگن چه قسم بخورد چه نخورد، اینجوری که نیست. روایت رو نگاه کنید، روایت اینه: ان امیر المؤمنین علیه السلام اختصم الیه رجلان فی دابته و کلاهما اقام و البینه انه انتجها فقضا بها للذی فی یده، حضرت داد به اونی که در دستش بود. حالا با قسم بی قسم، اینو در روایت دیگری امام فرمودن. اصلا معنی مطلق اینه دیگه، معنی مطلق اینه که کلامی گفته میشه، بخشی از بیان برای بعد گذاشته میشه، غیر از این مطلق. مطلقاتی که مقید میشن عملا اینه. حالا یا امام نفرمودند، یا امام فرمودن راوی مثلا تو بیان دیگری آورده، یه جور هم باید باشه که امانتداری راوی هم حفظ بشه. قانون مطلق مقید اینه که قانون گذار بتواند بعضی وقتها بخشی از مطلب رو بگه، بخشی از مطلب رو بعد بگه. تو قوانین عقلام هست، عام و خاص چیکار میکنن؟ عام رو میگن و الا عام اگر نسبت به مورد خاص ناطق باشه که بعد نمیتونید خاص ازش خارج کنید. به هر صورت بله، اگر عرض کردم قرینه داشتیم که امام در مقام بیان همه واقعه بودند، خب بس این سکوت امام که حضرت امیر قسم نخواستن، بله ازش نفع در میاد. اجمالا این موارد مطلق و مقیده. در مطلق و مقید همین معامله ناطق و ساکت میشه، عقلایی هم هست. البته اگر جایی برخلاف قرینه بود سر میذاریم. اینم اشکال دوم و جوابش. نفرمایند دوستان که خیلی طول کشید پاسخ به اشکال، دوتا اشکال، اما خودش یه درس بود، یه قاعده بود، یه مطلب بود، حل یه اشکال بود. و اما آخرین نکته که در واقع درسمون با همین شروع میشه، اگر ذهنتون باشه روز شنبه ما روایت امام رضا علیه السلام رو خواندیم که گفتیم جناب صدوق در علل و در علوم اخبار رضا آورده. بعد من عرض کردم این روایت اسنادی داره و همه اسناد خالی از مناقشه نیست. بعضی از فضلای درس ما که کارهای رجالی رو گاهی زحمت میکشن انجام میدن گفتن این روایت مثلا 8 تا سند داره، شاید من گفتم 3 سند یادم نیست، تو نوشته چیزی ننوشتم، ولی شاید تو ذهنم بوده که این روایت 3 طریق داره، 3 سند داره، حالا 3 تا داره بیشتر داره. روایات ضعیفه و به نظرم محمد ابن سنان تو همه اینا هست. حتی ما محمد ابن سنان رو در بخش روایات مبین شریعت مناقشه نداریم، در بخش روایات مبین معارف و امامت من قدر شک دارم و شاید مثلا تو تعابیرش برخی از قلوب‌ها رو من دیدم. لذا ما در روایت محمد ابن سنان، محمد ابن عبدالله اون که عالیه، در مورد محمد ابن سنان یه تفصیل اینجوری میدیم بین روایاتی که روا و این روایت مبین احکام شرعیه و مثل همین روایت اینجا، اینم بحثای چیزی نداره که حالت قلوب و اینا درش باشه، و روایاتی که احیانا برخی از مقامات رو نقل میکنه و شاید مثلا قدری قلوب باشه. در این حال باید کسانی که بیشتر در این زمینه ها تمحض دارن اظهار نظر بکنن. ولی من به شما بگم ما این روایت که حالا برای چی بحث بکنیم؟ ما چی میدونید مبنامون اینه که خیلی انفلان کار نداریم، بیشتر به مسلک تحلیل محتوای احادیث معتقدیم، ولی لذا اینجور احادیث معمولا تو هاضمه ما هضم میشه، یعنی مورد قبول واقع میشه. چیزی هم نیست که حال ما بحثمون متوقف بر اعتبار این روایت باشد یا نباشد. بله اگر ما میخواستیم از این روایت یه حکم خاصی در بیاریم، مطمئن باشیم ما از این روایت نمیگذشتیم. اجمالا روایت نکته خلاف قاعده ای نداره، فقط باید دنبال مطلب خودمون باشیم که این روایت دال بر اینه که سیستم قضایی اسلام سیستم حاکمیت امارات قانونیه یا حاکمیت دلائل آزاده. اینم دیگه آخرین حدیث ماست و ما دیگه خداحافظی میکنیم. گرچه بگردید میتوانید روایت دیگری هم در این رابطه پیدا کنید. ما همین مقدار که بحث کردیم کافیه، به نظر خودمون نه زیاد بود غیر ضرور نه غیر کافی، ضرور لازم کافی. فقط یه چیز باید توجه کنید، یا بگم دو چیز در این روایت. یکی بحث لوسه، چون در این روایت آمده که وقتی کسی شکایت کرد شد ولی دم، اولیاء دم شکایت کردن علیه شخصی که این آقا بچه ما رو کشته، ازشون مطالبه 50 قسم میکنن، 50 نفر بیان قسم بخورند و اون بیچاره رو دیگه قسامه است، دیگه به اقتضای قسامه عمل میشه. چون 50 تا هم هست مال قتل عمد، مثلا قصاص هم ثابت میشه. این روایت نداره لوس هم باشه، ولی در جای دیگه گفته شده، در فقه هم مقرره، در قانون مجازات اسلامی هم مقرره که این در صورت لوسه. حالا اشایر عراق اومدن علیه شیخ انصاری علیه صاحب عروه مدعی شدند، بعدم رفتن 50 نفر آوردند که شیخ انصاری بچه ما رو کشته، شیخ انصاری رو قصاص میکنن. اصلا لوسی در مورد این آدم محقق نمیشه، باید لوس محقق بشه. از مشکلات قسامه مخصوصا در جوامع قبیله‌ای همینه. در جوامع قبیله‌ای، قبیله، نژاد، خون حرف اول رو بزنه. البته نمیگم همشونا، اما خیلی هاشون، دینشون، کشورشون، شرفشون، مصالحشون رو میذارن رو نژاد و قبیله، گاهی کشور رو به باد میدن. کافی شیخ قبیله بگه بیرزید تو دادگاه، 50 تا که هیچی، 500 نفر میرسن، قسم میخوره. تعصب و هر حال اینا از بحثایی است که اگر یه زمانی ما قسامه رو خواستیم بحث کنیم تو کتاب القضا و آیین دادرسی، اینا رو رسیدگی کنیم. نمیخوایم البته هو یا خدای نکرده مقابل نصوص، نصوص رو سر ماست، رو چشم ماست، اما باید یه چیزی قرار پیدا کنه، مستقر بشه. به هر صورت پس یکی اعتبار لوس، اگر خواستید ماده 314 تو برگه هست، لوس رو تعریف کرده قانون گذار، وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن. آخه گاهی وقتا ارتکابش قطعیه، نحوهش بحثه. خودش میگه عمد نبوده، قولی یا ادم میگن عمد بوده. خب باید لوس باشه که مثلا قرائن شواهد که عمد بوده یا نبوده. بعضی وقتا خود پرونده شخصیت، پارسال داشتیم پرونده شخصیت رو نگاه کنن، گمان ایجاد میکنه که این آدم اهل کشتن عمدی نیست، ولی تا دلتون بخواد خطعاً میکشه، تون تصادف میکنه. حالا البته تصادفات خطا نیست، شبه خطاست، شبه عمده، ولی خب یعنی اون یا حکم شبه عمده داره، بحثی که داره. به هر صورت نظام میگه که وجود قرائن و اماراتی که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب آن، عمد بودن، خطا بودن، شبه خطا بودن، از جانب متهم میشه. ماده 314. خب این تو این روایت نیست، باید باشه، یعنی از بیرون باید اضافه کنه. باز اون دوستمون نگن که خب چرا امام نفرمودن، خب مطلقه دیگه، جای دیگه اومده، لوس باید باشه. یکی دیگه هم تو این روایت آمده 50 قسم، با اینکه بحث قتل عمدم نیستا، آمده 50 قسم. گرچه اونجا که داره لیکون ذالک زاجرن و ناهیان للقاتل، یک اشعاری داره به قتل عمد، ولی به هر صورت الان که نگاه میکنم در این روایت محترم نمیبینیم عمد، ولی 50 قسم مال قتل عمده. در قتل خطا 25 قسم یا شبه خطا 25 قسم، چنانی که در غیر قتل متفاوته. ماده 317 قانون مجازات مصوب 92 این رو داره. بد نیست چون ما سعی میکنیم با قانونم آشنا بشیم، بحث کنیم. نگاه کنید مطلب در 365، در صورت حصول لوس، نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشود. قاضی به متهم میگه که شما متهم به قتلی، دلیلی داری که قاتل نیستی، بیار. اینا ممکنه بره چند تا شاهد بیاره که اون ساعتی که اینا میگن من بچه‌شون رو کشتم، اصلا من مسافرت بودم، من زندان بودم، برگه زندان رو بیاره. من بیمارستان بودم، رو تخت بیمارستان بودم، برگه بیمارستان رو بیاره. خب اگر بیاره قبول میشه، ولی نکته اینه که از او شاهد میخواند. اگر دلیلی تونست ارائه کنه، نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میشه. در غیر این صورت که نتونه شاهد بیاره، با ثبوت لوس شاکی ادعای قسامه میکنه یا از متهم درخواست قسامه نماید. یعنی 50 نفر یا 25 نفر بیاره اگه قتله. بعضی وقتا میگه من نمیخوام بیارم، این آقا قسم بخوره که نکشته، من ولش میکنم، این قسم میخوره، متهم قسم میخوره. یا از متهم درخواست قسامه نماید، این قسامه یعنی قسم، یا قسم میخوره کافیه. اینطور که تو ذهن من هست اینطوری. ماده 336 تعداد قسامه رو در غیر عمد میگه. ماده 336 عمدو میگه، 455 غیر عمدو میگه، 456 غیر قتلو میگه، که اینا همه هست. آقایون بحث ما که اینا نیست، اینا مال کتاب القصاص، البته به کتاب القضا هم، یا دقیق تر بگم کتاب شهادات. فقهای ما بحثای آیین دادرسی رو خیلیش آوردم تو کتاب القضا، البته خیلیش هم تو کتاب شهادات بردم، بحث قسامه و اینا هم تو تعداد اینا که بردم تو کتاب القصاص. خب اینا به هم چیز داره دیگه، راه داره به هم دیگه. بحث ما اینا نبود، بحث ما یادمون نره، همیشه مدیریت کنیم ذهن رو، این بود که آیا این روایت دلالت میکند بر وجود یک نظام قضایی خاص در اسلام یا نه. اگه من باید بگم، عرض میکنم خیر. خیلی عجیبه این روایت، یه رگه هایی داره از سیستم امارات قانونی، مثل قسامه، 50 قسم، اما یه رگه هایی داره از دلائل معنوی، مثل این که امام فرمودن تمام این تلاش ها برای احراز واقعه که خون مسلمانی هدر نرم. خود لوس، ببینید خود اعتبار لوس با سیستم امارات معنوی میسازه. لذا این روایت نکته جدیدی نداره، مثل همون قبلی هاست. چرا امام علیه السلام در این روایت فلسفه حکم رو بیان کردن؟ چرا جا به جا شد در دعاوی حقوقی بار دعوا، اثبات دعوا گذاشته شد رو دوش مدعی، در خون گذاشته شد رو دوش منکر؟ توضیح دادن امام علیه السلام، فلسفی حکم بیان کردن، اما چیز خاصی نداره. البته فضای روایت همون حاکمیت امارات قانونی در کل، این حتما ننوشتم. خب الان صفحه 365 اگر برگردید 10-11 صفحه قبل، از اونجا شروع کردیم. حاصل یعنی سیر در نصوص، گفتیم آقا این که بهترین مرجعی که تعیین کند چه سیستمی حاکمه، یکی قرآنه، یکی عقله، یکی روایات. از قرآن و عقل همون موقع خلاص شدیم، شاید یه جلسه. حالا نگاه کنید، یکی دو صفحه بحث کردیم، پرونده رو بستیم، به روایات که رسیدیم گفتیم باید بار انداخت، چون روایات زیاده. میتونستیم حدسن یه چیز بگیم، بنده چون مثلا ناآشنا نیستم با این بحثا، میدونستم آخر کار براینده بحث چی میشه، اما اینکه استاد بدونه براینده بحث چیه، جلسه استفتا که نیست که، باید بحث کنه. آن چرا حدس میزند حسی کنه، هم برای خودش هم برای اعزهی که میخوان دست بگیرن. پس نگید چرا این روایات بررسی شد، ما هم که آخر کار به همون میرسیدیم که اول میرسیدیم. خب اینجور بحثا حس، حدس رو به حس میرسونه. آقا از این سیر طولانی 1, 2, 3, 4, 5 تا مطلب ما به حساب بود. من سریع میگم، رسیدیم که نه سیستم امارات قانونی دبش شدید در اسلام حاکمه، نه سیستم دلائل آزاد، مرحله دبشش، مرحله شدیدش. چون میدونید که اگر مرحله شدید اینا باشه، مثلا امارات قانونی میگه اگر طرف اقرار کرد، ولو توی مقام قضایی یقین داری داره بی خود اقرار میکنه. تا این حد رفتن و گفتن، و اون حقوقدان فرانسوی گفته بود این، نه اسلامی جون است. یا از این طرف بگه هر چه هست اقناع وجدان قاضی، هیچی دیگه هیچ. اینجور بود این روایات. پس قسم چیه؟ بیانه چیه؟ البیانه تو علی المدعی، بادا ما بادا چیه؟ یک. دو اینه که امارات قانونی، اونایی که قانونی بودنش ثابته، اعتبار داره بدون این که شرط باشه وفاق عیل یا اطمینان حتی گمان برش. لذا ببینید به دو صفحه 365 دوست دارم رو عبارت بخونم. گر شریعت مطهر تشریع برخی امارات قانونی قابل انکار نیست، بدون اینکه اعتبار اونها در گرو افاده گمان، اطمینان یا قطع برای مقام قضایی باشه. اینم معلوم شد. سه، اطلاق ادله اعتبار امارات قانونی حتی فرض گمان قاضی برخلاف، قبلش میگفتیم بر وفاق لازم نیست، حالا میگیم برخلاف هم مانع نیست. یعنی مثلا قسم، قسامه اگر اومد ولو قاضی گمان برخلاف داره، گمان ها این اماره قانونی اعتبار داره، فقط اگر قاضی یقین دارد یا اطمینان داره باید بحث بشه که ببینیم مانع هست یا نه. و تنها فرض اطمینان و علم به خلاف است که باید مورد گفتگو واقع شود. اینم سه. چهار، اعتبار امارات قانونی در محیط عقلا صورت گرفته، بنابراین محدودیت و توسع فهم عقلا بر آن اعتبار و ادله شرعی مبین آن حاکم است. این رو من درست نخوندم و احساس میکنم میتونم الان سریع این دال و هر رو بگم و بحث رو جمع کنیم فردا بیم بحث جدید، ولی من اینجوری دوست ندارم. این دوتا رو میذاریم فردا و بحث فردا رو انشاءالله راجع به اطمینان و علم مستقلن باید بحث کنیم. حالا چرا رسیدیم از بحث حاکمیت امارات به بحث اطمینان و علم یا دلایل آزاد؟ اینا همه باشه برای فردا. روزهای آینده مثل امروز و روزهای گذشته بحثای حساسی داریم. انشاءالله یک، مطالعه میکنید با دقت، یه مقدار فکر میکنید پیشفکر، پیش مطالعه، برگه هم هست تقریبا برای درس فردا کلن برگه داریم. اینا من خوشحال میشم که بتونید پیش مطالعه هم بکنید غیر از پیشفکر. الحمدلله رب العالمین.